بدتر از یک سال پیش. در وضعیت سیاست خارجی دولت ایران در مشکلات بسیار سنگین تری درگیر شده و فشار رو دولت ایران به نسبت به یک سال دو سال پیش به مراتب افزایش پیدا کرده. حالا خب این مذاکراتی که در اوتو عربستان داره میشه خب چیز مثبتیه، ولی این مجموع اون چیزی که سیاست خارجی ایران موجب شده به همون شکل قبله. در زمینه مسائل فرهنگی، در شرایطی که جامعه داره از نارضایتی، از بی‌اعتمادی به حکومت آتیش میگیره، منفجر میشه، همه میفهمن که نارضایتی ها چقدر بالاست، یه دفعه گشت ارشاد راه میفته و این مسائلی به وجود میاره که در رابطه با خانم مهسا امینی، قتلی که به وقوع پیوست و نتیجهش این بود که مردم اعتراض خودشون رو مجبور شدن بیان بکنن در اشکالی که دیدیم در تظاهراتی که بود، و این ناهمسانی سیاست‌های مختلف با هم دیگه در یک سال اخیر در یک وضعی که به نظر میاد مملکت صاحب نداره، گذاشتن همینجوری پیش بره و از این ستون به اون ستون هم حتی حرکت نمیکنه. یعنی در همه ابعاد ما با مشکل مواجهیم. تفکیک کردن این موضوع که اینها تا چه حدش برمیگرده به خود تصمیمات بی و تا چه حدش برمیگرده به مجریان ناکارآمدی که در دولت آقای رئیسی وجود دارن دشواره. اون چیزی که مهم و اساسی است اینه که اساس تصمیمات غلطه. تصمیمات سیاست خارجی از طرف بیت امام، از طرف شورای امنیت ملی تعیین شده، مجلس و رئیس جمهور هم تایید کردن، ولی تصمیمات از اونجا اتخاذ شده و این بلاها رو سر مملکت آورده، همینطور تصمیمات اقتصادی و تصمیمات فرهنگی.
آقای فتاح‌پور، حدود دو سال میشه گفت که از عمر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دست کم در این دوره باقی است. فکر میکنید که مهمترین چالش هایی که او و دولتش به ویژه در حوزه سیاست داخلی و در سیاست خارجی داره و باید با اونها دست و پنجه نرم کنه؟
ببینید، مشکلات اونقدر ابعادش گسترده است که در همه ابعاد چالش باید دارید. مسئله داخلی، مسئله اقتصاده، اقتصاد هیچ راه حلی نداره بدون تغییر سیاست خارجی. با این وضعیت تقریبا اقتصاد نمیتونه مثلا شل بشه. سیاست خارجی ارتباط مستقیم داره با سیاست داخلی. باید تغییراتی در ترکیب حکومتی و در تصمیم گیری و فکر مسئولین حکومت به وجود بیاد تا بتونه سیاست خارجی تغییر بکنه و فضا به تغییر بکنه. بی‌اعتمادی مردم در ابعادی وجود داره که برای جلب اعتماد باید یک سلسله اقدامات بسیار بنیانی بشه و اقداماتی داره صورت میگیره که درست بی‌اعتمادی ها رو گسترش میده. بنابراین در دو سال آتی ما با مشکلات بسیار سنگینی مواجهیم. در دوره قبلی، در دوره آقای روحانی، ایشون برنامه و تصورش این بود که اگر بتونه سیاست خارجی رو تغییر بده، روابط رو با غرب در حالت عادی به وجود بیاره، او امکان داره که بتونه با مسائل دیگه برخورد کنه. صرف نظر از این که تا چه حد ممکن بود یا ممکن نبود، حداقل یک تصور، یک چشمانداز برای خودش میگه که ما ممکن بود این کارو بکنیم که با وجود آقای ترامپ اونم ممکن نشد. ولی امروز شما هیچ چشماندازی در مقابل این دولت آقای رئیسی با این سیاستا نمیبینید. ما اگر بخوایم بگیم در دو سال آتی بخواد صورت بگیره، نه آقای رئیسی، بلکه کل حاکمیت باید کل نگاهشون رو تغییر بکنه. اساس اینه که با سیاست خارجی تغییر بکنه، فشارهای فرهنگی کنار گذاشته بشه، آدمای نارکارآمدی که تحت عنوان در دولت آقای رئیسی هستن کنار گذاشته بشن، در واقع دولت آقای رئیسی باید کنار بره، یه دولت کارآمد بیاد روی کار با یک سیاست از پایه متفاوت در رابطه با سیاست خارجی و سیاست اقتصادی. و این خب به مفهوم یک سری تغییرات لزومش، تغییرات بنیادین در رژیم، وگرنه اگر بخواد با همین وضعیت تداوم پیدا کنه، ما حتما در دو سال آینده با آشوب‌ها و با انفجارهای خیلی گسترده‌تری حتی از جنبش مهسا روبرو خواهیم.
آقای فتاح‌پور، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به اینکه به هر حال دولت ابراهیم رئیسی خودش دستور رو از بالاتر میگیره، بنابراین اگر دولتی هم عوض بشه آیا میشه امیدوار بود که اتفاقی بیفته؟
دولت آقای رئیسی خودش نقش داره که دولت بسیار ناکاراییه، ولی کارایی دولت مسئله مرکزی نیست، مسئله مرکز تصمیمات، و بنابراین باید در بالای تغییری به وجود بیاد، باید تغییرات در بالا به وجود بیاد که سیاست گذاری عوض بشه. اون موقع میشه صحبت کرد راجع به اینکه دولت آیا میتونه چقدر نقش داشته باشه یا نه. امروز اگر دولت کارام باشه تغییرات جزئی میتونه بده، ولی دولت آقای رئیسی با ناکارایی و با کسانی که گذشته مشکلات رو تشدید هم کرد.
فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی از اعتراضات اخیر با عنوان ابرفتنه نام برده و گفته نیروهای یگانهای ویژه باید در سال جدید دو برابر شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
شش ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران یا اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد و مقام های جمهوری اسلامی همچنان آن را کوچک می شمارند، به دشمن نسبت می دهند و در این حال از برنامه های پرطول و تفصیل خود برای مقابله با اعتراضات در آینده سخن می گویند. تازه ترین اظهار نظر را سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی بیان کرده است.
ظرفیت خودمون رو انشاءالله در سال 1402 باید به دو برابر وضع موجود افزایش بدیم که بتونیم 400 دکتر در کشور رو همزمان پوشش بدیم.
حسن کرمی همچون سایر مقام های جمهوری اسلامی اعتراضات را به دشمن نسبت داد و گفت افزایش نیرو و طراحی برای مقابله با تحرکات در دستور کار یگان های ویژه است.
پوشش حداقل 400 شهر و منطقه در کشور برای مقابله با نارامی ها و احتمالاً تحرکاتی که دشمن داشته باشه در برنامه کاری ماست.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات سراسری نیروهای وسیعتری را به خدمت گرفته و یگانهای ویژه انتظامی نیز مأموریتی جدید در این زمینه یافتند. با این حال علی خامنه‌ای از عملکرد نیروی انتظامی در سرکوب مردم رضایت نداشت و دیماه گذشته حسین اشتری فرمانده کل انتظامی را برکنار و احمد رضا رادان را که در سرکوب اعتراضات مدنی سابقه بیشتری دارد جایگزین او کرد. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه اظهارات خود را روز شنبه در جریان رزمایشی موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیان کرد. این رزمایش که با عنوان عملیات ظفر برگزار می شود ظاهراً به مناسبت نوروز و پیشگیری از سرقت است. اما فرمانده یگانهای ویژه گفت با موافقت فرمانده فراجا پس از نوروز نیز عملیات مشابه ادامه خواهد داشت.
عملیات ظفر تا پایان تعطیلات مرحله اول اون ادامه خواهد داشت. در صورت صلاحدید فرمانده کل انتظامی در سایر ایام متناسب با نیاز جامعه و پلیس کشور عملیات هایی رو در این حوزه انجام خواهیم داد.
پس از انتشار سخنان حسن کرمی بخش های از آن در رسانه های جمهوری اسلامی حذف شد. روز شنبه همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را در حد یک گرفتاری و مزاحمت توصیف کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا سال گذشته سالی سخت برای وزارت کشور بود گفت نمیتوانیم بگوییم سخت بود، اما بالاخره یک گرفتاری و مزاحمتی بود که دشمنان برای کشور درست کردند. پیش از این نیز رهبر و شمار زیادی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌ها را به دشمنان نسبت داده و بارها از خاتمه اعتراضات سخن گفته بودند. با این حال 6 ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، زنان و دختران بیشتری بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر می شوند. شعارهای ضد حکومتی هر چند شب یک بار تکرار می شود. معترضان بلوچ هنوز هر جمعه به خیابانها می آیند و مقامهای حکومتی به رغم چندین بار وعده هنوز حاضر به کاستن از فیلترینگ بسیار شدید اینترنت نشدند.
در همین باره نسرین افشار با نجات بهرامی روزنامه نگار ساکن ترکیه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در مورد بخش نخست صحبت ایشون، یعنی ابرفتنه بودن همین خیزش زن زندگی آزادی، خب واقعیت اینه که این ادبیات کاملا آشنای مقامات جمهوری اسلامی در مورد هر اعتراضی و هر خیزش اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر بوده و چیز جدیدی نیست. این که از تمام اون کمبودها، کاستیها، سرکوبها، اون بحران اقتصادی، اون وضعیت معیشتی و تعداد زیاد جمعیت زیر خط فقر در کشور و زندگی مشقتباری که جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های کلانش برای مردم ایران ساخته، هیچ کدوم از اینها رو در به وجود اومدن اعتراضات سیاسی و اجتماعی دخیل نمیتونن و هر اعتراضی رو خب صرفاً یک فتنه یا یک توطئه‌ای از طرف دشمنان و کشورهای خارجی میبینن. یک مسئله کاملاً آشنایی برای همه تحلیلگران شرایط ایران هست و عموماً حکومت‌های ایدئولوژیک و توتالیتری شبیه جمهوری اسلامی همیشه نیاز دارند به این ادبیات تبلیغاتی و توأم با دروغ. اما راجع به بخش دومش، این نشون میده که اتفاقا یک تناقض بزرگی همیشه در صحبت‌ها و در تحلیل اعتراضات سیاسی از طرف مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته. اگر یک عده فریب‌خورده‌ای بودند و جمعیت بسیار کمی داشتند، چگونه است که جمهوری اسلامی مدام در حال تدارک دیدن، در حال به هر حال تجین کردن اون سیستم و اون دستگاه و نهادهای امنیتیش هست. ارتقای جایگاه دستگاه امنیتیش مثلا به سطح سازمان هست و همچنین هزینه کردن بودجه‌های کلان برای گسترش همین ساختار سرکوب. این با اون حرفی که اینها میزنن معمولا بعد از هر اعتراضی که یک عده کوچیکی از مردم فریب خوردن و اینها هم با یک راهنمایی، با یک تذکر، با یک برخورد کوچیکی به هر حال متوجه اشتباهشون شدن. خب این مسئله هم نشون میده که اینها کماف سابق دارن دروغ میگن.
در شرایط بد اقتصادی که الان وجود داره، در حالی که دولت حقوقهایی رو که باید پرداخت کنه به تعویق میندازه، از جمله حقوق معلمان رو، حالا دو برابر کردن نیروهای سرکوب برای جمهوری اسلامی شامل هزینه های زیادیه که مردم در تأمین معیشتشون در فشار هستن، در حالی که دولت داره روی نیروهای سرکوب سرمایه گذاری میکنه.
دقیقا جمهوری اسلامی در این زمینه خودش رو در یک چرخه باطلی انداخته، یعنی از طرفی با سیاستاش داره مردم رو فقیرتر میکنه و از طرف دیگه این چرخه رو از یک جای قطع نمیکنه، بلکه به خاطر فقیرتر شدن مردم و اعتراضات معیشتی یا اعتراضاتی که در نهایت اگر ارزیابی کنیم ریشه در مسائل معیشتی داره، میبینیم که مردم هر دفعه اعتراضات سراسری فاصله های زمانی اینها بسیار کمتر میشه. شاید مثلا در جمهوری اسلامی، در حیات جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار به طور میانگین ما شاهد اعتراضات بزرگ بودیم، ولی از سال 96 به بعد شاهدیم که این فاصله ها خیلی کمتر شده، 2 سال شده، 1 سال شده و الان به طور هفتگی ما شاهد این اعتراضات هستیم، چه سیاسی و چه معیشتی. جمهوری اسلامی به خاطر این مسئله نمیاد و اون مسئله معیشتی مردم رو حل کنه یک بار برای همیشه، بلکه همواره از ترس همین اعتراضات، از حقوق کارمندان، از حقوق بازنشسته ها، از اون بودجه های عمرانی که شاید رضایت نسبی مردم رو در گوشه و کنار کشور به دنبال خودش داشته باشه، از این بودجه ها میزنه، اما در عوض 2 دسته از نهادهای حاکمیتی رو فربه کرده و اونها رو از بودجه های کلان بهره مند کرده. یک دسته، دسته نهادهای تبلیغاتی هست، مثل حوزه های علمیه، مثل صدا و سیما، اون پروپاگاندا و اون تبلیغات رو مثلا تصورشون این هستش که با تبلیغات میتونن، با جهاد تبیین میتونن بگن که بله اوضاع خیلی خوبه، جمهوری اسلامی حکومت شایسته ای هست و این مشکلاتی که هست تبلیغات دشمنه. این تبلیغات بودجه بسیار زیادی رو میبله و دسته دوم نهادهای نظامی و امنیتی هستند. مثلا ما شاهد بودیم که اطلاعات نیروی انتظامی به سطح سازمان ارتقا پیدا کرد سال گذشته. شاهد بودیم در ابتدای تشکیل دولت رئیسی بسیاری از اعضای کابینه، بسیاری از استانداران کشور از بین نیروهای سپاه بودن و خودش مشخص کرد و نشون داد که حاکمیت گارد امنیتی بسته، چرا که خودش داره خرابکاری میکنه و خودش داره آماده باش اعلام میکنه برای برخورد با اعتراضات مردم. این یک چرخیه که به نظر من تا سقوط جمهوری اسلامی ادامه داره، چرا که جمهوری اسلامی الان دیگه جرئت نمیکنه، از مردم کشور میترسه، یک جذب کاملا بی‌اعتمادی بین حاکمیت و بین مردم به وجود اومده و فکر میکنه هر زمانی که از این بودجه ها بزنه ممکنه اعتراضات مردمی کار حکومت رو برای همیشه یکسره کنه.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر اساس آخرین بروز رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، تا روز جمعه وضعیت 13 شهر ایران به لحاظ شیوع دوباره ویروس کرونا قرمز، 48 شهر نارنجی و 194 شهر زرد اعلام شده. افزایش شمار شهرهای قرمز در حالی است که 20 اسفند معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که کرونا جدی نیست و انتظار بروز پیک جدیدی نداریم. 9 روز بعد وزیر بهداشت اعلام کرد که موج 8 کرونا در روزهای پایانی سال با تأخیر وارد کشور شده. از محمد کاظم عطاری، پزشک، درباره موج جدید کرونا و تناقض‌گویی‌های مقامات پرسیدم.
برای اینکه تحلیل درستی از موجهای کرونا یا هر بیماری دیگه‌ای داشته باشیم نیاز به اطلاعات اولیه و داشتن آگاهی‌های زمینه‌ای هست. وقتی که در واقع کرونا به حال خودش رها شده و هیچ کنترلی، نه تنها کنترلی روش نمیشه، بلکه حتی بیماریابی و کنترل‌های میدانی هم زیاد انجام نمیشه، و همین جهت اظهار نظرهای افرادی که مسئول هستند یا وزیر بهداشت یا معاونی بیشتر بر اساس حدسیات خودشون انجام میشه که متاسفانه اینها هم اون دانش کامل رو حتی برای حد زدن یک پدیده علمی ندارن. به همین جهت هست که میبینیم توی دیماه و ابتدای بهمن ماه اعلام میکنن که ما به تدریج در حال عبور از پیک هشتم هستیم. بعد از بهمن ماه باز اعلام میکنن که ما این رو رد کردیم، دیگه اصلا ما نگران این موضوع نیستیم، و باز در اوایل اسفند اعلام میکنن که به زودی وارد خواهد شد، و بعد از اون باز دوباره با یه شیبی میگن برطرف شده، و حالا میبینیم مجددا اصلا به طور مشخص تعداد آمار مراجعین اینقدر بالا رفته که خب اینها هم که حتی چشماشون همه چیز رو هم نمیبینه، اینها رو مجبور شدن ببینن و بازگو بکنن. این نشون دهنده این هست که متاسفانه مدیریت بهداشت و درمان و مدیریت بیماری ها در ایران یک مبنای علمی نداره. اون تست ها و بیماریابی هایی که برای کنترل یک بیماری لازم هست در ایران انجام نمیشه، و افرادی هم که مصدر امور هستند و لازم هست که برای موضوع تصمیم گیری بکنن یا کارهای کارشناسی انجام بدن، متاسفانه از افراد نخبه و با صلاحیت علمی نیستن. به همین دلیل هست که این همه تناقض ما داریم میبینیم، و در کنار این تناقض ها دودش به چشم مردمی میره که اینها هم وقتی یه چیزی مصاحبه رو میشنون و میگن ما از پیک عبور کردیم، اون کنترل ها و مراقبت ها رو کم میکنن و باز باعث شیوع بیشتر بیماری میشه.
آیه عطاری، البته به نظر میرسه که الان در تمام دنیا مردم به هر حال پروتکل ها رو به اون شدتی که در اوایل کرونا رعایت میکردن رعایت نمیکنن. یعنی آمارهای جهانی به هر حال نشون میده که الان در زمینه مرگ و میر مثلا ژاپن، روسیه و تایوان پیش از ایران قرار دارن، و در زمینه شناسایی بیماری باز هم روسیه، کره جنوبی و ژاپن قرار داره. البته که ایران در هر دو فهرست در 10 کشور اول هست، ولی منظورم این هستش که پروتکل‌های بهداشتی رو الان در سراسر دنیا رعایت نمی‌کنن. در ایران هم مقامات مسئول گفتن که رعایت پروتکل‌های بهداشتی بین مردم 85% کاهش پیدا کرده. شما فکر می‌کنید که الان که ایام نوروز هم هست و به هر حال سفرهای نوروزی رو داریم، دید و بازدیدها رو داریم، آیا باید در ایران منتظر وضعیتی باشیم که در موج‌های پیشین تجربه کردیم؟ به هر حال ممکن هستش که نیاز به دوزهای بعدی واکسن هم باشه.
اول اگر ما بخوایم به این موج‌هایی که الان در حال ایجاد هست در کشورهای مختلف بپردازیم، این همونطور که پیش بینی می‌شد، کووید تبدیل شده به یک بیماری فصلی، در فصولی که سایر بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا شایع میشن، این هم شایع میشه و شایع خواهد شد و باز هم خواهد اومد. به همین دلیل واکسیناسیون با واکسن‌های مؤثر مسلماً هنوز هم بهترین راه هست. حتی مطالعات اخیر نشون داده که این واکسیناسیون حالا اگرچه مقدار زیادی از خود بیماری، شدت بیماری، بستری شدن و مرگ و میر جلوگیری میکنه، نکته مهم این هست که عوارض طولانی مدت کووید رو مانع میشه. اون چیزی که در ایران، چین و جاهای دیگه داره مشاهده میشه، واکسیناسیون با واکسن‌های مؤثر نیست، و باید به سمت اون مسئله پیش بریم. به همین جهت مردم باید مراعات بکنن. البته دیگه اون پروتکل‌های اولیه مثل بستن شهرها، تعطیلی و بقیه جاها به نظر نمیرسه که خیلی در حال حاضر کاربردی داشته باشه، ولی پروتکل‌های فردی که بسیار ساده است، به خصوص در ایام نوروز، اگر هوا بهتر هست، بهترینش این هست که اون دید و بازدیدها در فضای آزاد انجام بشه، تجمع در محیط‌های بسته زیاد انجام نشه، و نکته دیگه استفاده از ماسک است. این شاید ساده ترین و مؤثرترین روشی باشه که میشه در دید و بازدیدهای عید مورد توجه قرار داد.
ورود موج هشتم کرونا به کشور و صحبت‌هایی که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت داشته، گفته که افرادی که از مدت تزریق آخرین واکسنشون 6 ماه گذشته باید برای تزریق دوباره واکسن اقدام بکنن. گفتگوی من رو هم شنیدید با محمد کاظم عطاری، پزشک، درباره موج جدید کرونا و تناقض‌گویی‌های مقامات. اما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه ورزشی تماشاگران باشید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو می‌کنم.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این چهرها تنها چیزی که نبوده عدالت.
کس که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه برمده.
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 5 فروردین.
مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا، ایران و ژاپن فینالیست شدند.
مهدی طارمی روی جلد روزنامه پرتغالی، اوجوگو از ابتلای طارمی به ویروس جام جهانی نوشت.
چالش تیم ملی فوتبال زنان در آستانه مسابقات انتخابی المپیک، 14 بازیکن از حضور در اردو انصراف دادند.
رونمایی رویترز از بسته نجومی خریدار قطری منچستر، شیخ جاسم برای خرید یونایتد 5 میلیارد پوند پیشنهاد داد.
و بررسی دلایل برکناری عجیب ناگلزمن از هدایت بایرن مونیخ.
تیم ملی فوتبال ساحلی فینالیست رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. ملی پوشان ایران امروز و در نیمه نهایی این مسابقات مقابل عمان قرار گرفتن و 6-3 پیروز شدند. علی مختاری دو بار، محمد مرادی، عباس رضایی، علی میرشکاری و امیر حسین اکبری برای ایران گلزنی کردند. در دیگر دیدار ژاپن 5-1 از سد امارات گذشت و حریف ایران در فینال شد. بازی فینال فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا یک شنبه 6 فروردین ساعت 17 به وقت تهران برگزار میشه.
از مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا بریم به فوتبال اروپا. روزنامه پرتغالی اوجوگو با انتشار تصویری از مهدی طارمی روی جلدش به افت آمار گلزنی مهاجم ملی پوش ایرانی اشاره کرد و از تیتر ویروس جام جهانی برای طارمی استفاده کرده. این روزنامه پرتغالی نوشته طارمی در 23 بازی ابتدایی پورتو در فصل جاری 18 بار گلزنی کرد، اما بعد از جام جهانی و در 17 بازی تنها 4 گل زده. روزنامه اوجوگو با تحلیل وضعیت ستاره ایرانی و از دست رفتن صدر جدول برای پورتو تاکید کرده یکی از دلایل وضعیت نابسامان پورتو افت طارمیه.
اما از فوتبال پرتغال سری بزنیم به تیم ملی فوتبال زنان ایران که خودش رو برای مسابقات انتخابی المپیک 2024 پاریس آماده میکنه. تیم زنان روز 12 فروردین عازم میانمار میشه و مریم آزمون سرمربی تیم ملی 30 بازیکن رو به اردوی آماده سازی دعوت کرده. اما 14 بازیکن تیم ملی در اعتراض به اونچه مشکلات مالی، عدم پرداخت پاداش صعود به جام ملت‌ها، نبود امکانات و توهین به شأن و جایگاه ملی پوشان اعلام شده از حضور در اردو خودداری کردند. سایت فوتبال 360 با اشاره به مشکلات زنان ملی پوش نوشته برخی بازیکنان به برنامه‌های تمرینی کادر فنی اعتراض دارند و مدعی شدند که علاقه‌ای به کار زیر نظر مریم آزمون ندارند. سرمربی تیم ملی هم واکنشی به این اتفاقات نشون نداده و مریم منظمی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال که از کشتی و وزنه برداری به فدراسیون فوتبال اومده، در این باره سکوت کرده. تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه B دور اول انتخابی المپیک با اردن، هنگ کنگ، اندونزی، نپال، قرقیزستان و مغولستان هم گروهه و اولین بازیش در این گروه 14 فروردین مقابل مالدیو برگزار میشه.
از ماجراهای عجیب اردوی تیم ملی زنان ایران بریم به فوتبال انگلستان. رویترز از پیشنهاد جدید شیخ جاسم بن حمد آل ثانی قطری برای خرید باشگاه منچستر یونایتد خبر داده. رویترز با اشاره به پیشنهاد جدید 5 میلیارد پوندی شیخ جاسم نوشته پسر نخست وزیر سابق قطر اطمینان داره با پیشنهاد 5 میلیارد پوندی تمام بدهی‌های شیاطین سرخ پرداخت میشه و به زودی میتونه این باشگاه رو خریداری کنه. اما شیخ جاسم تنها خریدار یونایتد نیست و چند روز قبل جیم رادکلیف ثروتمندترین مرد بریتانیا هم بسته پیشنهادی تازه‌ای رو به خانواده گلیزرها مالک منچستر یونایتد تحویل داده که البته جزئیاتش هنوز مشخص نیست. به نوشته رسانه‌های بریتانیایی، پیشنهاد 5 میلیارد پوندی شیخ جاسم کاملا منطبق بر خواسته گلیزرهاست.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، یولیان ناگلزمن سرمربی بایرن مونیخ در کمال ناباوری اخراج شد. مربی 35 ساله بایرن در حالی از تیمش کنار گذاشته شد که سال گذشته با بایرن قهرمان بوندسلیگا شد و امسال هم فقط یک امتیاز با صدر فاصله داره و در لیگ قهرمانان هم به یک چهارم نهایی رسیده. مدیران بایرن مونیخ از عدم پیشرفت تیم و مخصوصا بازیکنان گران قیمتی مثل مانه و سانه ناراضی بودند. بازیکنان تیم مخصوصا مانوئل نویر با مربی جوان مشکل داشتند. از طرف دیگه اسکی رفتن او هم با سلسله مراتب باشگاه مغایرت داشت و مدیران باشگاه از این موضوع رضایت نداشتند. باشگاه بایرن مونیخ باید دستمزد ناگلزمن رو تا زمانی که شغل جدیدی پیدا کنه بپردازه، چرا که قرارداد ناگلزمن تا سال 2026 امضا شده بود. توماس توخل سرمربی پیشین چلسی جایگزین یولیان ناگلزمن شده. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره تغییرات عجیب روی نیمکت مربیگری بایرن مونیخ گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با فرید اشرفیان خبرنگار ورزشی از آلمان درباره دلایل اخراج یولیان ناگلزمن از مربیگری بایرن مونیخ صحبت می‌کنیم. آقای اشرفیان سلام، سال نو مبارک، خوش اومدید به تماشاگران. خب بایرن یکی از تیم‌های باثبات حداقل در موضوع مربیگری بود، اما به یک بار تغییرات غافلگیر کننده‌ای روی نیمکت مربیگری این تیم اتفاق افتاد. دلیل این تغییرات اون هم در این مقطع از فصل چی بود؟
تغییرات رخ داده در عرصه رهبری کادر فنی تیم فوتبال بایرن مونیخ جامعه فوتبال آلمان رو شگفت زده کرد. گفته میشه که دلایل متفاوتی مطرح بوده در بین تصمیم گیرندگان ارشد باشگاه بایرن مونیخ. یکی از این دلایل آن بود که بایرنی ها الان خیلی نگران آن هستند که 3 هدف اصلی فصل جاری شاید دیگه قابل دسترس نباشه برای بایرن مونیخ، یعنی قهرمانی در چمپیونز لیگ، قهرمانی در بوندسلیگا و نیز کسب قهرمانی جام حذفی باشگاه آلمان. مدیران بایرن مونیخ دست یابی به این اهداف رو با یولیان ناگلزمن در خطر می‌دیدن و گفته میشه که ناگلزمن به قول فوتبالیا دیگه دسترسی به اون امور و اون موج و اون روحی که حکمفرماست داخل کابین بازیکن‌ها دیگه نبود و بازیکن‌ها رفته رفته ازش فاصله گرفته بودن، بجز یوشوا کیمیش، تنها کسی که هنوز وفادار بهش باقی مونده بود. همچنین گفته میشه که مدیران بایرن مونیخ از عملکرد ناگلزمن در صحنه عمومی، رفتارش با ژورنالیستا، رفتارش در دوران تفریحاتش راضی نبودن و دلخور بودن و بایرن مونیخ با اون انتظاراتی که داره از یک سرمربی میخواد که سرمربیش نه تنها حالت اینو داشته باشه که خیلی کارشناس هست، بلکه بتونه در سطح بسیار بالای فرهنگی و با رعایت ارزش‌های بایرن مونیخ سفیر این باشگاه رو نیز در عرصه عمومی داشته باشه. جمع‌آوری این دلایل باعث شدش که بایرن مونیخ به این نتیجه غافلگیر کننده برسه و ناگلزمن رو اخراج کنه.
این الان توماس توخل به عنوان سرمربی جدید بایرن انتخاب شده. شما حضور توخل رو روی نیمکت این تیم چطور ارزیابی میکنید؟
توخل نه تنها از دیدگاه فنی در سطح بسیار بسیار بالایی قرار گرفته، همچنین از این قابلیت برخوردار هستش که ارتباطش رو با بازیکنهای کلیدی و فوق ستارهای جهانی در یک باشگاه، در یک تیم برقرار کنه و بایرن مونیخ بدون شک از نظر فنی الان بهترین کادر بازیکنان رو در عرصه فوتبال اروپا داره و اگر توخل بتونه از این کادر بسیار با کیفیت بازیکنان بایرن مونیخ در کوتاه مدت اون هماهنگی لازم رو حاصل کنه، بایرن مونیخ یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی چمپیونز لیگ اروپا در بهار 2023 به شمار میاد.
ممنون از شما فرید اشرفیان، خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. رسول خادم قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک در حساب اینستاگرامش ویدیویی از یک کودک 10 ساله که در خیابون مشغول کفاشی منتشر کرده. ویدیویی که این کودک تاکید میکنه دوست داره به مدرسه بره اما نمیتونه و هیچ وقت هیچی نمیشه. خادم با انتشار این ویدیو خطاب به نمایندگان مجلس نوشت وقتی درد مشترک نباشه صدای این قشر از مردم و دردهای اونها هیچ وقت در فضای مجلس که متعلق به مردمه به گوش نمیرسه. خادم در این پست اینستاگرامی تاکید کرده تعداد هموطنان زباله‌گرد روز به روز در حال افزایشه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
گل تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
Abode dar sana. از اون خاکستر شدم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
نبض تو.